بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره ادله اثبات شرط خیار بود. تو اینجا گفتیم که ادله خاصه دلالتی ندارند، به خاطر اینکه ادله خاصه یعنی روایاتی که مخصوص این مسئله باشه نداریم، فقط در باب بیع شرط روایت داریم. با اون بیع شرط هم فقط یک فرد از افراد این مسئله است. به عبارت دیگه اخص از مدعاها هستند. ادله عامه هم همین المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم بود که بحثش گذشت و نتیجه می شد که این ادله درسته و استدلال به این ادله عامه مشکلی نداره. حالا همین امروز میه اجماع را هم گفتیم که تو ما نحن فیه اجماع تعبدی نداریم و لذا اعتبار نداره. توی هر مسئله ابتداعا باید ادله خاصه رو بحث کرد، بعد ادله عامه، بعد بریم سراغ اصول لفظیه و بعدم اصول عملیه. نه نه نه، چون هر شرطی رو به صورت مطلق میده. نه نه، فقط شبه همین بود که خلاف کتاب سنت بشه. خب اما بس از اصول لفظیه. در هر معامله‌ای که شک کردیم خیار شرط صحیح یا باطل، آیا می شود به اوفو بالعقود یا احل الله البیع و امثال اینها تمسک بکنیم؟ و بگیم که شرط خیار صحیح است یا صحیح نیست. بعضی ها مثل آیت الله خویی نظرشون اینه که اوفو بالعقود ارشاد به لزوم معامله است و دلالت بر حکم تکلیفی یا بر حکم وضعی نداره. یعنی آیه است لا حکم ارشادی نه حکم مولدی. بنابر این نظر تمسک به اوفو بالعقود جایز نیست. ولی اگر کسی بگوید اوفو بالعقود دلالت میکنه بر حکم تکلیفی وجوب وفا، یا دلالت میکنه بر حکم وضعی اصالت اللزوم، در این صورت باید بگوییم که اصل در هر معامله ای عدم خیاره. هر خیاری که شک کردیم که اون خیار وجود دارد یا نه، اصل عدمش. ما قبلا عرض کرده بودیم که آیه شریفه اوفو بالعقود اصلا مربوط به معاملات نیست، این آیه مربوط به نبوت و معنای آیه شریفم اینه که به اون عهد و پیمانی که با خدا بسته اید که پیغمبران خدا را بپذیرید، به اون عهد وفا بکنید. در این صورت هم دیگه روشنه که تمسک به این آیه جایز نیست، یعنی آیه اصلا نه اصالت اللزوم میفهمانه نه چیز دیگه. خونم مقصودم اینه که یعنی آیه اصلا اطلاق نداره. نه مورد مخصص نمیشه، اصلا اطلاق نداره، تمام نیست. بله عقود جمع با الف و لام مفید عمومه، ولی تو روایات عقد را معنا کرده به عهد، فرموده اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود. با اون موقع عرض کردم که این آیه قبلش بعدش قبل سوره بعد سوره این همه بحث نبوت. نه همون احکام را هم از جهت نبوت میخواد بگه، از جهت نبوت. و هلت لکم بهیمت الانام الا ما یطلا علیکم، این همه از جنبه نبوت میخواد بگه. خب به هر حال پس این آیه برش دلت نمی کنه، اون دیگه وقت قرینه عقلی میشه، آیه دلت نداره. مگر این که کسی ادعا بکنه بگوید این آیه می فرماید به عقد وفا بکنید، خیار شرط یکی از متعلقات عقده، همونجور که باید به عقد وفا کنیم با ثمن معامله، همون جور هم باید به عقد وفا کنیم با شرط معامله. وفا به عقد به این است که به شرط عقد هم وفا بشه. در این صورت و آیه دلالت میکنه بر این که واجب است وفاء به شرط خیار. نه رو مبنای من که اصلا آیه اصلا تو باب معاملات اصلا جاری نیست. خب اون آیات هم بلزه میگم که اونا رو نمیشه تو فقهشون تمسک کنید، چون این همه داره دقیقا مثل اینه ها که علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان، اینجور عهدی داره میگه. پس اگر بگوییم آیه دلالت میکنه بر وجوب وفاء به عقد با همه متعلقاتش، با همه خردریزاش، در این صورت تمسک به آیه صحیحه، ولی معناش این میشه دا معناش اینه که واجب است وفاء به جواز عقد، واجب است وفاء به جواز، چون وقتی شرط خیار میکنن یعنی عقد میشه جایز و آیه دلالت میکنه بر وجوب و این دوتا کلام اصلا قابل جمع نیست. یعنی بگیم که عقد جایز و واجبه وفاء بشه، مثل کوسه و ریشپن میشه دیگه. عقدی که شرط خیار داره میشه جایز، آیم دلالت میکنه بر وجوب یعنی یجب الوفاء به عقد جایز، به این شدنی نیست. بنابراین اصل لفظی در ما نحن فیه نداریم. ایشون فرمود که چه فرقی است بین اون ادله عامه و اصول لفظیه. ادله عامه اونایی که یه قواعد کلی است، مثل المؤمنون عند شروط، یه قاعده کلیه، یا مثل قواعد فقهی، اینا رو میگوییم ادله عامه. اصل لفظی اینه که یعنی میخواهیم از اصالت الاطلاق یا اصالت العموم یا اصل عدم قرینه یا اصل ظهور، از اینجور چیزا میخواییم استفاده کنیم، میشه اصالت اصل لفظ. خب اصلا یعنی چی؟ بله دوتا متعلقه، اما این مثل اینه که شما بگویی که عقد بصیت یا عقد مثلا وکالت یا عقد جایزیه، بعد میشه حالا بگوییم که واجب است به وکالت ملتزم باشید، یا این که واجب نه هر موقع آدم خواست فسخ میکنه دیگه.
واجب است به جواز ملتزم
باشید. خب یعنی چی؟
یعنی جوازش رو بهش اعتقاد بشید.
مگه جایز بودن وجوب میپذیره؟ یعنی حکم رو قبول ندارم؟ خب اون که پس میشه بحث قلبی میشه، این آیه اوفو وفاء عملیه، وفاء عملی بکنی. نه آیه که وفاء عملیه، این که روشنه. بله اونم هم تو الزامات دیگه. نه اونم توی الزاماته، تو مباحات نیست. بحث ما میشه مباحات جواز. و اما اگر که نوبت برسه به اصل عملی، شک داریم شرط خیار در بی صحیح یا باطل، اصل عملی اینه که استصحاب بقای ملک بر ملک مالک خودش، استصحاب بقای ملک حتی پس از فسخ احد المتعاقدین. نتیجه این استصحاب اینه که فسخ باطل. به عبارت دیگه نتیجه اینه که معامله لازم است و خیار شرط باطل. نه مالک جدید، اون که یقینا نقض شد با خود بی، با خود بی شک تو صحت بی که ندارم، شک دارم که خیاره درسته یا باطله. این کتاب مال من بود، فروختم به شما و شرط خیار کردم. همین که فروختم به شما ملک شما شد، این که دیگه یقینی، دیگه من مالک نیستم. یعنی متیقن سابق که من مالک بودم، این که نقض شد، اون که دیگه هیچ، فعلا شما مالکید. بعد اگه شرط خیار کردیم، حالا چه این که من فسخ بکنم یا شما فسخ بکنید، بعد از فسخ شک میکنم که از ملک مشتری در اومد یا در نیامد. استصحاب بقای ملک بر ملک مشتری میکنیم، نتیجهش اینه که فسخ باطله، یعنی خیار شرط باطله. ولیکن میشود یه اصل دیگری درست کنیم. اصل دیگر اینه که اینجوری بگیم، بگیم این عقد بیع که شرط خیار در ضمنش وجود داره، شک داریم از اول چه نوع ملکیتی ایجاد می کند. موقعی که من گفتم به تو کل کتاب، یه ملکیتی ایجاد شد برای شما، اما شک دارم این ملکیت یه ملکیت مستمره یا یه ملکیت محدوده. آیا ملکیت تا قبل از فسخ تو یا بعد از فسخ تو هم هنوز ملکیت هست؟ ملکیت بایع قبلا وجود داشته، این ملکیت بایع در فاصله بین عقد تا خیار باطل شد، نقض شد. شک دارم ملکیت ها فرقی نمی کنه، نه فرقی نمی کنه. شک دارم که آیا ملکیت بایع و علقه بایع با این مال پس از فسخ هم باطل شده یا نه. می شود استصحاب بقای علقه مالک نسبت به بعد الفسخ جاری بکنیم.
ملکیتی که بوده متفرده بوده
نه چون فرض اینه که اصلش شک دارن به یه خیاری هست اینجا هست یا نیست. درسته که اینجا یه شرط خیار کرده، ولی فعلا بس اینه که اصلا این شرط درسته یا باطل. احتمال داره اصلا به یه خیاری نباشه. آره دیگه، اصلا شک دارم که بیع خیاری هست، یعنی فقط میدونم یه بیعیه اما نمیدونم خیار داره یا نداره. بله. نه بله، این اینجوری عرض کردم که ملکیت بایه قبل از بیعه، اون ملکیت رو میخواییم استصحاب بکنیم به این سرکا که میگیم اون ملکیت در این زمان نقض شده، بیشتر از این رو شک دارم نقض شده یا نه. خواهمی؟ بله خواهم. بله نه اینجوری پس بفرمایید اشکالش اینه که با بی یقین دارم علقه مالک قطع شد، با بی علقه مالک قطع شد، ولی زاین استصحاب جاری نیست. بالا ترسی؟ خب نه شاید کسی اینجوری بگه، بگه اون علقهی که برای مشتری یقینا ایجاد شد، شک دارم این علقه چه نوع علقهی بوده، یه علقهی که حتی میتونه بعد از فسخم باشه یا نه. نه 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 تو اصل وجودش شک دارم، مثل شک در مقتضیه، نه شک در رافع نیست. این تا اینجا راجع به اصل لفظی و اصل عملی. نتیجه تا اینجا این شد که در واقع با این ادله نمیشه اثبات کرد خیار شرط را. بهتر اینه که از این ادله صرف نظر بکنیم، اینجوری بگیم، بگیم که در باب معاملات بناء شرع بر امضاء نه بر تأسیس. هر معاملهی که عقلایی بود و هر شرطی که عقلایی بود معتبر است، مگر این که دلیلی بالخصوص بر نفیش داشته باشیم، یعنی دلیل داشته باشیم که شارع امضا نکرده. عقلا در ضمن معاملات شرط خیار می کنند، یعنی این که متعارف، شارع هم هیچ کجا صریحاً از شرط خیار رد نکرده. چیزی که هست اینه که شارع آره همون رو، اگر یک چیزی مثلا پیش یه نفر دو نفر انجام بشه و کار خلافی باشه، اینجا شارع با یه دونه روایت میتونه از اون کار رد بکنه حتی اگر صریح هم نباشه. بلی اگر یه کاری پیش نوع مردم متعارفه، اینجا شارع با یه روایت و اونم با کنایه نمیتونه رد بکنه. مثلا فرض کنید که قیاس در زمان ابو حنیفه خیلی متعارف بود، اکثریت مسلمان ها قیاس می کردند. شارع وقتی می خواد از قیاس رد بکنه اقلن با یه 50 روایت بیاره و صریحنم بگه قیاس حرامه، قیاس کار ابلیس، تا مردم بفهمن این کار جایز نیست. یعنی با یه روایت نمیشه جلوی قیاس رو گرفت. یا مثلا وقتی که تو ذهن عامه مردم یا مسلمان ها اینه که متعه حرامه، شارع وقتی میخواد بگوید متعه حلاله، چون ذهنیت عمومی این شده که این حرامه، باید 10 روایت بیاره اونم صریح و صریحاً بگه این کار حلاله تا پذیرفته بشه. حالا خواست سیره مسلمان هم ربا نیست. نه نه، ببینید تو روایات دارم عرض میکنم و یه چیزی که متعارفه تو مردمه. نه نیست اصلا. اولی که پیغمبر صلی الله علیه و آله اومده بود، مشرکین به هم دیگه میگفتن این پیغمبر حرفش چیه که پیغمبر جدیده؟ میگفتن 2 حرف فقط داره، یکی میگه نماز بخونید بت نپرستید، یکی میگه ربا نخورید. یعنی این اصل دین پیغمبر بود. در ما نحن فیه این متعارف بوده، شرط خیار. اگر شارع بخواهد از این رد بکنه با چند تا روایتی که می‌فرماید شرط خلاف کتاب و سنت معتبر نیست، با این جور روایات مردم اونو نمیفهمند. ذهنیت متشرع اینه که شرط خلاف کتاب و سنت این شرطو نمیگیره، بلذا اینجور روایات نمیتونه رد بکنه از یه کاری که اینجور متعارف بوده. اون سیر متشرعه که شما فرمودید. بنابراین از این طریق که شرط خیار اقلائیست و رد صریح ندارد، میشه اثبات بکنیم که خیار شرط حجت. بلی این دلیلی که عرض کردم نتیجهش این میشه دا که این دلیل یک دلیل لبیست دیگه، اطلاق نداره. هر کجام تو احکام آینده شک کردیم دیگه به اطلاق نمیشه تمسک کرد، اصلا اطلاقی نداریم. قدر متیقن و حد اقل خیار شرط باید بپذیریم. نتیجه میشه صلی الله علیه و آله. نه نه، فقط تو روایات. نه 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 نه، مثلا به اونجا روایت که مثلا شرب خمر اگه شرط. بله بله، اون چیزایی که صریح از آیات و روایات فهمیده شده.